بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
برزیل از ایران خواست به جامعه بین الملل تضمین دهد که برنامه هسته‌ای‌اش اهداف نظامی ندارد. میرحسین موسوی و مهدی کروبی تأکید کردند که برای راهپیمایی 22 خرداد تقاضای مجوز می‌کنند. کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران خواستار توقف اعدام‌های سیاسی شد. ساعت 21 به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. آخرین ساعت‌های سه‌شنبه هفته اردیبهشت را می‌گذرانیم. با سلام و درود به شما شنوندگان گرامی. فردا از بامداد در ارومیه، تبریز، اردبیل، زنجان، رشت، نوشهر، ساری، گرگان، شاهرود، قوچان، سنندج، همدان و تهران هوا بارانی است و در دیگر نقاط کشور آسمانی صاف با ابرهای پراکنده پیش بینی می شود. در بعد از ظهر اصفهان، بروجرد و مشهد نیز پذیرای باران خواهند بود، اما در تهران از میزان باران کاسته خواهد شد. دمای هوای تهران در گرمترین ساعت‌ها به 24 درجه بالای صفر می رسد. میرعلی حسینی هستم و در کنار دیگر همکارانم در رادیو فردا مجله شبانگاهی را همراه با خبر، گزارش و گفتگو تقدیمتان می‌کنیم. نخست گزیده مهمترین خبرها را می‌شنویم از همکارم حسین قویمی. با سلام دوباره.
با درودی دیگر بار. وزیر خارجه برزیل امروز در کنفرانس خبری مشترک با منوچهر متکی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در تهران ضمن حمایت از حق ایران برای داشتن برنامه هسته‌ای مسالمت‌آمیز گفت ایران باید به جامعه بین المللی تضمین دهد که برنامه هسته‌ایش اهداف نظامی ندارد. و افزود اگر طرفین ذی‌نفع انعطاف نشان دهند، موضوع قابل حل است. وزیر خارجه برزیل همچنین در مصاحبه با خبرگزاری دولتی ایران از اعلام موضع این کشور در صورت به رأی گذاشته شدن قطعنامه دیگری علیه تهران در شورای امنیت سازمان ملل خودداری کرده و گفته است که اعلام این موضوع تا پیش از لحظه رأی دادن امکان پذیر نیست. برزیل از اعضای غیر دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد است. در خبری دیگر مهدی کروبی و میرحسین موسوی تأکید کردند که برای راهپیمایی 22 خرداد از وزارت کشور تقاضای صدور مجوز خواهند کرد. آنها همچنین ضمن تأکید بر این که مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی راهپیمایی مسالمت‌آمیز حق مردم است، از سایر گروه‌ها و احزاب اصلاح طلب نیز خواستند همین کار را انجام دهند. به گزارش سایت سهام نیوز، مهدی کروبی و امیرحسین موسوی روز دوشنبه با یکدیگر دیدار کردند و خواستار آزادی زندانیان سیاسی شدند. میرحسین موسوی گفته است که نظام ایدئولوژیک حاکم بر کشور به جای توجه به واقعیت حرفای منتقدان، توهم‌های ساخته و پرداخته خود را تکرار می‌کند. مهدی کروبی نیز با اشاره به استقبال حاکمان فعلی از انتقادهای سازمان‌های مدافع حقوق بشر در دوران شاه گفته است که چطور در آن زمان آن گزارش‌ها خوب بود، اما اکنون این سازمان‌ها و گروه‌ها مجرم و بدخواهند. در خبر دیگر کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران با انتشار بیانیه‌ای نگرانی خود را درباره صدور حکم اعدام برخی از معترضین اعلام کرد و خواستار توقف اعدام‌های سیاسی در ایران شد. در بیانیه این نهاد مدافع حقوق بشر آمده که تاکنون حداقل 11 تن از تظاهرکنندگان توسط قوه قضاییه به اعدام محکوم شدند. کمپین بین المللی حقوق بشر همچنین می‌گوید که این 11 تن در دادگاه‌های غیر عادلانه محکوم به مرگ شدند. سازمان عفو بین‌الملل نیز اخیراً در گزارش خود تأکید کرد چین، ایران و سودان از مجازات اعدام به عنوان ابزار سیاسی برای خاموش کردن مخالفان و همچنین پیشبرد برنامه‌های سیاسی خود استفاده می‌کنند. و در خبری دیگر شماری از تشکل‌های کارگری در ایران در قطعنامه‌ای به مناسبت روز جهانی کارگر اول ماه مه به مناسبت ممنوعیت برگزاری مراسم این روز در ایران اعتراض کردند. در این قطعنامه همچنین با اجرای قانون هدفمند کردن یارانها و تعیین حداقل دستمزد کارگران به میزان 300,000 تومان در سال جاری مخالفت شده است. آقای حسینی،
با سپاس از حسین قویمی، اینک ببینیم در ادامه چه خواهیم داشت. تلاش مقامات جمهوری اسلامی برای جلوگیری از تصویب دور تازه تحریم‌ها علیه تهران. دو رهبر مخالفان مهدی کروبی و میرحسین موسوی در دیدار با یکدیگر بار دیگر از سیاست‌های حاکمیت انتقاد کردند. یک مأمور ویژه برای وصول مطالبات میلیاردی بانک‌ها تعیین شد. تلاش زندانیان سیاسی زن برای احقاق حقوق ابتدایی خود در زندان‌های جمهوری اسلامی. مخالفان در ایران دولت را به دروغ‌های سازمان یافته متهم می‌کنند. منوچهر متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در جریان سفرش به بوسنی هرزگوین و اتریش از انعقاد قراردادی با جامعه جهانی، آن هم در آینده نزدیک، خبر می‌دهد تا سوخت هسته‌ای مورد نیاز خود را دریافت کند. مطبوعات آمریکا در این راستا سخنان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی را تلاشی می‌دانند از سوی تهران تا از تصویب دور تازه تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه جمهوری اسلامی جلوگیری کند. نادر وکیلی در واشنگتن.
روزنامه واشنگتن پست در شماره روز سه‌شنبه خود نوشته است وزیر امور خارجه ایران ابراز امیدواری کرده تا به زودی قراردادی در جهت تأمین سوخت هسته‌ای ایران با جامعه بین‌المللی منعقد شود. واشنگتن پست می نویسد اظهارات روز سه‌شنبه منوچهر متکی وزیر امور خارجه ایران بخشی از تلاش‌های دیپلماتیک تهران است تا از تحمیل تحریم‌های بیشتر بر سر برنامه هسته‌ای و جنجالی ایران جلوگیری شود. آقای متکی گفته است وی به تبادل میله‌های سوخت هسته‌ای برای نیروگاه اتمی ایران خوشبین است. در همین حال نشریه اینترنتی هارتس اسرائیل نیز در روز سه‌شنبه به نقل از آقای متکی نوشته است مکانیزم جدید میتواند به بحث و جدل درازمدتی که بر سر برنامه هسته‌ای ایران ایجاد شده پایان دهد. هارتس به نقل از وزیر امور خارجه ایران افزوده است مکانیزم جدید در واقع میتواند به ایجاد اعتماد در همه زمینه‌ها یاری رساند. منوچهر متکی اخیراً برای متقاعد کردن اعضای موقت شورای امنیت تا در رأی‌گیری تحریم‌ها علیه ایران شرکت نکنند به اتریش و بوسنی هرزگوین سفر کرده بود، اما دو کشور مذکور هر دو پشتیبانی خود را از تحریم‌های بیشتر سازمان ملل متحد علیه ایران اعلام کرده اند. آقای متکی همچنین به هنگام اقامت خود در وین با یوکیا آمانو رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز دیدار و گفتگو کرد. بر اساس گزارش‌های رسیده آقای آمانو در مورد انتقال اورانیوم غنی شده ایران ابتدا به روسیه و سپس فرانسه به منظور تبدیل آن به سوخت هسته‌ای که پیشنهاد این آژانس بوده با وزیر امور خارجه ایران بحث و تبادل نظر کرد. پیشنهاد و طرح آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که در ماه اکتبر سال گذشته به ایران ارائه شد هرگز به مرحله اجرا نرسید، زیرا ایران اصرار داشت تا امر تبادل در خاک ایران صورت گیرد. در این هفته سلسو آموریم وزیر امور خارجه برزیل نیز برای دیدار با مقام‌های ایران به تهران رفته بود تا مقدمات سفر لولا دا سیلوا رئیس جمهوری آن کشور را به ایران که قرار است در ماه آینده میلادی صورت گیرد مهیا سازد. وزیر امور خارجه برزیل به هنگام اقامتش در ایران گفت تهران باید به نگرانی‌های غرب بر سر برنامه هسته‌ای‌اش پاسخ دهد و صلح‌آمیز بودن آن را ثابت کند.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
به گزارش پایگاه اینترنتی کلمه، میرحسین موسوی روز دوشنبه به دیدار مهدی کروبی رفته است و دو رهبر مخالفان در ایران از سیاست‌های حاکمیت انتقاد کردند. در این دیدار میرحسین موسوی یادآور شده که اینان اصل صحبت ما را درک نمی‌کنند و صرفاً در بیانیه‌ها و سخنرانی‌های ما به دنبال کلمات هستند. آقای موسوی افسوده است متأسفانه سیستم ایدئولوژیک ایرادش همین است. مهدی کروبی نیز در این دیدار گفته است از ما میخواهند توبه کنیم. آیا آن همه کشتار، دروغ، شکنجه، تجاوز به حقوق مردم و حیف و میل بیت المال توبه نمیخواهد؟ رهبران مخالفان همچنین از همه گروه‌ها، تشکل‌ها و احزاب اصلاح طلب خواستند برای راهپیمایی در سالروز انتخابات 22 خرداد درخواستشان را به وزارت کشور بفرستند. در گفتگو با سراج الدین میردامادی روزنامه‌نگار در پاریس، همکارم علیرضا کرمانی از او میپرسد روی اصلی سخن این دو با کیست، حکومت یا مردم؟ سراج الدین میردامادی:
بعد از فراز و نشیب هایی که جنبش پشت سر گذاشته و در آستانه سالگرد انتخابات ریاست جمهوری با نبود رسانه ها و تنگناهای خبری، رهبران اعتراضات تلاش میکنند با هرچه بیشتر سخن گفتن با مردم که خود همین میتونه به یک رسانه تبدیل بشه، ارتباط و آشنا کردن مردم رو با حقوق خودشون و تلاش برای پیگیری مطالبات رو زنده نگه دارن.
آقای میردامادی، به نظر میرسه پایه استدلالی آقایان موسوی و کروبی بر چند محور متمرکز شده. یکی این که نظام از ایده های ابتدای انقلاب، از آرمان های بنیانگذار جمهوری اسلامی، از قانون اساسی و پیمانی که با مردم داشته فاصله گرفته و مرتب بر این تاکید میشه.
حاکمیت تلاش میکنه این نظام رو به گونه ای تعریف کنه که هر جایی که حاکمیت ایستاده اون یعنی نظام، یعنی اراده رهبری و تصمیمات و رفتار دولت، مجموعا اینها بشه نظام و هر کس از این خطکشی فاصله بگیره او رو در مقابل نظام و ضد نظام قرار بدن. تعریف دیگه‌ای که رهبران اعتراضات از نظام و حاکمیت دارن این نیست. حاکمیت رو طبعا همون تعریف قبلی میدونن، یعنی مجموعه رهبری و دولت، ولی نظام جمهوری اسلامی که غایتاً باید مبتنی بر قانون اساسی جمهوری اسلامی باشه و متکی به ارزش‌هایی باشه که انقلاب اسلامی در 31 سال پیش تحقق پیدا کرد و منجر به خلق نظامی شد که اسم اون شد نظام جمهوری اسلامی، این نظام اگر از اصول قانون اساسی فاصله بگیره، اگر از اندیشه های آیت الله خمینی آنچنان که آقایان موسوی کروبی میفهمند که مبتنی است بر اراده ملت و جمهوریت و اسلامیت با هم فاصله بگیره، اگر از عدالت، اگر از آزادی و از برابری و از امکان فرصت مناسب برای همه گروه های سیاسی و احزاب و رسانه ها و آزادی های مختلف فاصله بگیره، طبعا نمیشه اون رو نظام تعریف کرد و طبعا اونها هستن که از نظام فاصله گرفتن، نه رهبران اعتراضات.
آقای میردامادی، در همین دیدار آقایان موسوی و کروبی، آقای کروبی میگن آیت الله خمینی تاکید داشتن که عزت و آبروی مملکت در سفرهای خارجی باید حفظ بشه، اما در شرایط کنونی مسئولان به پشه مالاریا یا جلاد مخالفان تعبیر میشن و تشبیه میشن در بیرون از ایران. رفته رفته به نظر میرسه که تکیه بر گفتار و کلام و روش آیت الله خمینی برای نقد داره بیشتر میشه. آیا ممکنه به جایی برسیم که آیت الله خامنه ای با آیت الله خمینی از نظر رهبران مخالف قضاوت بشن؟
بی تردید همین جوره. ببینید، آیت الله خامنه ای در زمان حیات آیت الله خمینی دو بار اخطار گرفت از آقای خمینی، در حالی که آقای هاشمی، آقای خاتمی، آقای کروبی، آقای موسوی تماما از آقای خمینی تعریف دریافت کردند. مضافا بر اینکه فرزندان ایشون، اطرافیان ایشون و حامیان سرسخت اندیشه ایشون امروز در پشت سر جنبش هستند، مراجع تقلید، مجموعه عظیمی از مدیران عالی نظام جمهوری اسلامی که بیش از دو دهه کشور رو تماما اداره کردند و طرفدار اندیشه آیت الله خمینی هستند، همه حامیان جنبش هستند و امروز آیت الله خامنه ای و آقای احمدی نژاد در واقع از این حیث بسیار مجموعه نحیف و ضعیفی دارند.
آقای میردامادی، آقایان موسوی و کروبی نسبت به برگزاری یک راهپیمایی در روز 22 خرداد و از همه گروه‌ها و تشکل‌هایی که می‌توانند درخواست کردند که از وزارت کشور درخواست مجوز کنند. این کار شدنی هست و اگر مجوز راهپیمایی چون گذشته داده نشه چه خواهند کرد؟
ببینید، اینکه حاکمیت چه پاسخی به این درخواست میده در فرع قضیه وجود داره. این اهمیت داره که رهبران اعتراضات همچنان بر اساس حقوق حقه و مسلم و مصرح مردم در قانون اساسی متقاضی راهپیمایی آرام هستند و چنانچه حاکمیت جواب منفی بده کما اینکه داده در طول یک سال گذشته، خب یکی از اصول مصرح قانون اساسی رو نادیده گرفته و در برابر چالش عظیمی که قرار داشته همچنان خودش رو قرار میده. تجربه در طول یک سال گذشته هم نشون داده که حاکمیت ابایی از اینکه اصول مصرح قانون اساسی رو زیر پا بگذاره هم نداره، اما نکته مهمی که میتونه جنبش رو همچنان تر و تازه و سرحال نگه داره همین مسئله هستش که مرتب رهبران مصاحبه کنن و تخطی و نقض حاکمیت رو از قانون مکررن به مردم گوشزد کنن و از آب زلال آگاهی مردم رو سیراب کنن.
سراج الدین میردامادی، روزنامه‌نگار در پاریس، به پرسش‌های علیرضا کرمانی از رادیو فردا پاسخ می‌داد. در حالی که تلاش‌ها برای وصول مطالبات 50 هزار میلیارد تومانی موفق مانده بانک‌ها به جای نرسید رسیده، مسئولان ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی علی آقا محمدی را مأمور کردند تا شاید او با رایزنی بتواند این طلبهای میلیاردی را زنده کند. آرش حسن نیا.
هرچه مسئولان اقتصادی بیشتر تلاش می‌کنند تا مطالبات معوق بانک‌ها را وصول کنند، نتیجه کمتری از این تلاش حاصل می‌شود. مطالبات معوق بانک‌ها که کمی پیشتر رقم کم سابقه 40,000 میلیارد تومان بود، به رقم بی سابقه 48,000 میلیارد تومان رسیده است و نتیجه افزایش مانده مطالبات معوق بانک‌ها، تحلیل رفتن توان بانک‌ها برای ساماندهی نقدینگی و تسهیلات دهی به تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی است. فعالانی که این روزها بیش از هر زمان دیگر نیازمند حمایت و تسهیلات بانکی هستند. پس از راه اندازی شرکتی دولتی در وزارت امور اقتصادی و دارایی برای وصول مطالبات معوق بانک‌ها و اظهار نظرهای بسیار درباره تلاش شبکه بانکی در وصول این اعداد و ارقام، حال نوبت به آن رسیده تا علی آقا محمدی، معاون محمد رضا رحیمی، معاون اول رئیس دولت، مأمور شود کاری را انجام دهد که یک شرکت و شبکه بانکی نتوانستند انجام دهند. به گزارش روزنامه تهران امروز چاپ تهران، علی آقا محمدی مأمور شده تا به اتفاق کمیته‌ای حتی به صورت مستقیم با بدهکاران وام‌های کلان معوق بانکی جلسه بگذارد تا راهکارهایی برای وصول این مطالبات معوق اندیشیده شود. اما چرا و چگونه مطالبات معوق بانکی به رقم بی سابقه 48,000 میلیارد تومان رسیده است؟ در شرایطی که کارآفرینان و فعالان اقتصادی از شرایط سخت و دشوار گرفتن تسهیلات بانکی در عذابند و از فرایند طولانی و گاه غیر ممکن گرفتن وام‌های بانکی شکایت دارند، چه کسانی توانستند این حجم عظیم منابع بانکی را در اختیار گرفته و حتی آن را به بانک‌ها باز نگردانند؟ مجید رضا داوری، مدیر عامل بانک تجارت، چگونگی به وجود آمدن این وضعیت را اینگونه توضیح می‌دهد.
حجم تقاضای بسیار بالا که طبیعتاً عرضه نتونست جوابگو باشه. بسیاری از افرادی که در گذشته مشتریان بانک ها بودن، اینها نتونستن پول های جدید رو بگیرن و امید نداشتن که بتونن مجدداً بگیرن، بنابراین اقدام باز پرداخت نکردن. عدم توازن بین قیمت پول و نرخی که در سیستم بانکی وجود داشت، مصوبات استمهالی که بر اساس اصل 138 قانون اساسی دادن.
عماد حسینی، نماینده مجلس شورای اسلامی، نیز افرادی که این وام‌ها را گرفتند اما پس ندادند چنین معرفی می‌کند.
ما الان واقعا مواجه هستیم با اینکه افراد زیادی میان و مطالبه وام بسیار سبکی رو دارن و بسیار کمی رو دارن، اما بانک‌ها از پرداخت اونها ابا دارن. اما وقتی که بررسی می‌کنیم و موضوعات رو مورد تحلیل قرار می‌دیم، می‌بینیم که شاید بیش از نصف مطالبات بانکی در اختیار کمتر از 100 نفر هست که این رو بارها مسئولین کشور هم گوشزد کردن.
حسن منصور، اقتصاددان مقیم بریتانیا، بر این باور است که مهمترین عامل در به وجود آمدن چنین وضعیتی سیاست‌های نادرست دولت است و گیرندگان تسهیلات بانک‌ها را صاحبان رانت‌ها می‌دانند.
بانک‌ها مجبورند به عنوان اجرا کننده فرامین دولت وام رو در اختیار پروژه‌هایی بگذارند که اون پروژه‌ها اصلاً وجود ندارند. در مواردی وام رو در اختیار پروژه‌هایی بگذارند که اونا توجیه اقتصادی ندارند. از سوی دیگر بانک‌ها این وام‌ها رو با بهره‌های بسیار بسیار نازل، یعنی زیر نرخ تورم، در اختیار اون وام‌گیرندگان می‌گذارند و در نتیجه به ورشکستگی این نهاد اقتصادی منجر می‌شود. تحمیل وام‌های دستوری به تولید کنندگان که عمده اینها خودی‌هایی هستند که در واقع با این مجوزها وام‌های کلان از بانک‌ها گرفتند، امروز اینا را پس نمیدن و چون بانک‌ها در برابر این وام‌ها وثیقه‌های اقتصادی قابل اعتنایی رو وصول نکردن، دستشون به جایی بند نیست.
اگرچه به ظاهر تلاش بسیاری برای بازپسگیری وام‌های بانکی در ایران وجود دارد، اما آنچه در واقعیت اتفاق افتاده افزایش حجم این بدهی‌هاست. در این میان نکته جالب اینجاست که بدهی دولت به بانک‌ها نیز روند صعودی دارد و دست کم دولت که رئیس آن همواره تهدید به افشای نام بدهکاران بانکی کرده، زیر مجموعه خود را ملزم به بازپرداخت بدهی‌ها به بانک‌ها نکرده است. صرف نظر از آن دسته از بدهکاران شبکه بانکی که به رغم داشتن توان بازپرداخت بدهی‌های خود از این کار سرباز می‌زنند، افزایش حجم مطالبات معوق بانکی تابعی است از وضعیت اقتصادی ایران. اقتصادی که به گواه آمار رسمی دست کم 7000 واحد صنعتی تولیدی بحران زده به سختی در آن نفس می‌کشند.
آرش حسن نیا گزارش می‌داد. نزدیک به 11 ماه پس از انتخابات پرمناقشه ریاست جمهوری در ایران، زندانیان سیاسی زن در مبارزه برای احقاق حقوق ابتدایی خود و در پی تحصن و اعتصاب چند روزه توانستند زندانبان‌های خود را وادار به پذیرش تفکیک مجرمان سیاسی از سایر مجرمان کنند. گزارش فهیمه خضر حیدری.
زنانی که با گذشت 11 ماه از انتخابات جنجالی ریاست جمهوری در ایران همچنان به جرم فعالیت سیاسی در زندان اوین به سر می‌برند، این بار در حرکتی جمعی برای احقاق حقوق خود در زندان تلاش می‌کنند. از حمید لالی‌پور، همسر مهدی گلرو، یکی از این زنان، درباره تحصن اخیر زنان زندانی در زندان اوین پرسیده ایم.
در مورد تحصن چند باری هم خبرهای اومده بود که در واقع میشه گفت زندانیانی که جرایمشون متفاوت از جرایم سیاسی، مثلا متهم به قتل یا مثلا کلاهبرداری و قاچاق و از این جور چیزها هستن، در کنار زندانیان سیاسی هستن. از جمله این که مثلا توی اتاق مهدی گل همسر من دو تا قاتل بود که تخته کناری مهدی بودن و این مسئله رو و مشکلاتی رو ایجاد میکرد برایشون، از جمله اینکه اونها باهاشون درگیر میشدن و خب بالاخره مشکلاتی رو ایجاد میکرد که این قضیه بالاخره باعث تحصن زندانیان زن سیاسی در بند زنان شد و از روز پنجشنبه گذشته در واقع مشکل درگیری ها شروع شد که خوشبختانه دیروز نتیجه داد و یک اتاق رو، هرچند که اتاق خوبی نیست تو بند زنان، بهشون اختصاص دادن که اتاق شماره 5 هست، ولی به هر حال در همین حد که چون یه اتاق جدایی دارند خب به هر حال شرایط راضی کننده ای نسبت به قبل.
اگرچه داخل زندان اوین خواسته زنان ایرانی درباره تفکیک مجرمان از یکدیگر ناگزیر با تحصن و اعتصاب دنبال می شود، اما حتی بر اساس قوانین ایران نیز تفکیک مجرمان از حقوق اولیه زندانیان به شمار می رود. با این حال در زندانهای ایران اجرای این قانون به سلیقه و رویه زندانبانها سپرده شده و اغلب هم درباره زندانیان سیاسی به اجرا در نمی آید. محمد مصطفی، وکیل تعدادی از پرونده های زنان زندانی، در گفتگو با رادیو فردا در این باره می گوید:
هر کسی که تهم به ارتکاب جرمی میشه یا نسبت به جرمی محکومیت حاصل میکنه دارای حق و حقوقی هستش. حتی داخل زندان هم متهمین یا مجرمین دارای حقوقی هستند که میباید حقوق اونها رعایت بشه. کسی که مرتکب جرم صدوره چه که بلامحل میشه، هیچ وقت نباید با کسی که مرتکب سرقت شده در یک جایی نگهداری بشه، یا کسی که مرتکب جرم سرقت شده باز هم نباید در جایی نگهداری بشه که قاتلین در اونجا نگهداری میشن. و در مورد پرونده های امنیتی هم به همین صورته. ببینید، ما پرونده های امنیتی رو قائل هستیم که این پرونده ها پرونده های سیاسی هستن، در صورتی که خب عنوان میشه این پرونده ها پرونده امنیتی و با مجرمین سیاسی فرق میکنن، ولی در هر حال باید تفکیک قائل شد نسبت به اتهامی که اونها دارن و اتهامی که زندانی های دیگر دارن. این درست نیستش که ما یک زندانی سیاسی یا امنیتی رو در کنار یک زندانی که مرتکب قتل شده نگهداری بکنیم.
مصطفی همچنین از وضعیت موکل خود هنگام شهیدی که یکی دیگر از زنان متحسن بوده نیست خبر میده.
در حال حاضر چند نفر هستن که وکالت اونها رو به عهده دارم و در زندان اوین هستن. از جمله خانم هنگام شهیدی هم وکالتش رو به عهده دارم. ایشون از پریشب و بند عمومی منتقل شدن با خانم بهار هدایت هستن و از وضعیت جسمی و روحی خوبی برخوردار هستن و نسبتاً با شرط که الان به وجود اومده براشون رضایت دارن.
تحصن زنان زندانی سیاسی در اوین اما در حالی با دریافت اتاقی در بند عمومی پایان پذیرفت که تعداد زیادی از این زنان هنوز از وضعیت بلا تکلیف پرونده های خود رنج میبرند و یا زیر بار وثیقه های سنگین خارج از توان اقتصادیشان همچنان پشت دیوارهای بلند زندان ماندند. حمید العلی پور درباره وضعیت همسر خود مهدی گلرو که یکی از این زنان است میگوید:
در مورد همسرم هم وثیقه ای که اول تعیین کردن 700 میلیون بوده که این وثیقه خیلی سنگینی بود، از جمله اینکه نه خانواده ایشون، یعنی خانواده پدریشون، نه من توانایی تودی همچین وثیقه ای رو نداشت. چون تو صحبت کردیم با قاضی، تنها ایشون راضی شدن که فقط 200 میلیون از این وثیقه رو تکم بکنن که باز هم ما توانایی تودی این وثیقه رو نداریم. منتها مسئله جالب اینجاست که دوستانی که وزارت اطلاعات ایران هستن مطمئنن اشراف کامل دارن به وضعیت مالی بنده و همچنین خانواده پدری مهدیه، میدونن که ما توانایی تودیه چنین وثیقه‌ای رو نداریم، ولی حالا چرا یه همچین وثیقه‌ای رو بریدن؟ احتمالاً برای اینکه آزاد نکنن و بگن که ما می‌خواستیم که بی آزاد بشه، در واقع میشه حسنیتمون رو نشون دادیم و تعیین وثیقه کردیم، همچین کاری کردن.
مهدی گلرو هنگام شهیدی، بدرالسادات مفیدی، شیوا نظرآهاری و عالی اقدام دوست برخی از زنانی هستند که پشت دیوارهای اوین همچنان دوره می‌کنند، شب را و روز را هنوز.
ساعت 9:25 دقیقه شب. مخالفان دولت در ایران میگویند در جمهوری اسلامی دروغ هم سازمان یافته و هدفمند شده است. به اندیشه معترضان به نتایج اعلام شده انتخابات ریاست جمهوری، حکومت در حال استفاده از دروغ به عنوان جنگ روانی علیه مخالفان است. رضا الفت.
2500 سال پیش کوروش بزرگ میگفت اهورامزدا، ایران را از شر دروغ محفوظ بدار. اما حالا بسیاری از معترضین میگویند در سال همت مضاعف و کار مضاعف خود حکومت به ترویج دروغ بیشتر مشغول شده است. ترویج دروغ، تهمت و افترا در سال همت مضاعف و کار مضاعف. تلقی بسیاری از معترضان در ایران این است که این روزها جریان حاکم به طور سازمان یافته‌ای در صدد بکارگیری دروغ علیه مخالفان است. به اعتقاد معترضان، جریان حاکم موج دروغگویی را با تقلب در انتخابات شروع کرد، روندی که باعث اعتراضات خیابانی گسترده و متهم شدن دولت و شخص محمود احمدی نژاد به تقلب و دروغگویی شد. پس از آن در جریان اعتراضات 9 ماهه اخیر، معترضان معتقد بودند حکومت دروغگویی را در ابعاد مختلف ادامه داده است. از مسئله بازداشتگاه کهریزک و کتمان اولیه آن تا جا زدن بسیجیان به جای دانشجو در دانشگاه ها. اما حاکمیت نیز ساکت ننشسته است. خود آیت الله خامنه ای معتقد است بحرانی در مملکت وجود ندارد و مردم به نظام اعتماد دارند.
انتخابات 22 خرداد یک نمایش عظیمی بود از احساس مسئولیت ملت ما برای سرنوشت کشور. سازوکارهای قانونی انتخابات در کشور ما اجازه تقلب نمی دهد.
حتی محمود احمدی نژاد با اعتماد به نفس بالا معتقد است او راست میگوید و مخالفان دروغ. اما معترضان با مستند کردن برخی سخنان محمود احمدی نژاد تلاش میکنند که بگویند او دروغگوست.
پاییز گذشته زمانی که حضرت عالی در سازمان ملل سخنرانی داشتید در مجمع عمومی فرمودید که احساس کردید که یک حاله حضرت عالی را در بر گرفته بود.
حرفای جالبی، منم تو روزنامه ها خوندم این حرفا رو. فکر کنم این حرفای روزنامه ایش که بالاخره همکارای شما میزنن برای فروش دیشتر.
بیان پهل احمدی نژاد گفته است ما که هم چه حاله نور ما نور بود کجا.
حالا نیز طرفداران حکومت شروع به گفتن دروغه های بزرگتری کرده اند. اخیراً شایع شده که مهدی کروبی به بیماری لاعلاجی مبتلا شده و سخت بیمار است. اما خانواده آقای کروبی این شایعه را تکذیب کردند و خود آقای کروبی نیز گفته است حامیان دولت به دنبال جنگ روانی علیه معترضان هستند. پیش از این میرحسین موسوی نیز گفته بود مسئله دروغ مسئله اصلی کشور است و در همه سطوح حاکمیت دروغ جریان دارد. حالا نیز فائزه هاشمی، دختر هاشمی رفسنجانی، گفته است دروغ پردازی سازمان یافته علیه معترضان توسط رسانه‌های وابسته به بسیج و سپاه از جمله روزنامه جوان صورت می‌گیرد. در مجموع در شرایط کنونی که فضای رسانه‌ای ایران به شدت تحت سانسور و محدودیت شدید اطلاع رسانی است، تشخیص این که چه کسی راست میگوید و چه کسی دروغ بسیار دشوار است. اما به نظر شما دروغ و شایعه پردازی تا چه حد میتواند بر روند تحولات آینده ایران تأثیرگذار باشد؟ روزگاری گوبلز وزیر تبلیغات دولت نازی میگفت دروغ هرچه بزرگتر باشد باور آن آسانتر است.
گزارش رضا الفت بود درباره استفاده از شایعه و دروغ هدفمند و سازمان یافته علیه مخالفان در جمهوری اسلامی. به ساعت 9:30 شب و پایان مجله شبانگاهی می رسیم. نیم ساعت موسیقی و سپس بخش بعدی خبرها در ساعت 10 شب.
جهان امروز، رادیو فردا.
تنگم میقراره باز حرفای نگفته لحظه ها رو میشماره نیمه شب و چشمای گریان داغ دل و یک دل داغ واسه این دل شکسته بی تو دیگه نمونده درمان برو مال دیگرون باش شمع بزم اینون باش نبودی با دل من با قلبت مهربون یکی بود یه روزگاری وقت عشق و وقت یاری حالا از اون عشق کنه مونده عکس یادگاری برو مال دیگرون باشم افزم اینون باش نبودی با دل من با قلبت مهربون باش یکی بود یه روزگاری وقت عشق و وقت یاری حالا از اون عشق کهنه مونده عکس یادگاری تنگم میقراره باز حرفای نگفته لحظه ها رو میشماره نیمه شب و چشمای گریان داغ دل و یک دل داغ واسه این دل شکسته بی تو دیگه نمونده درمان برو مال دیگرون باش شمع بزم اینون باش نبودی با دل من با قلبت مهربون یکی بود یه روزگاری وقت عشق و وقت یاری حالا از اون عشق کنه مونده عکس یادگاری برو مال دیگرون باشم افزم اینون باش نبودی با دل من با قلبت مهربون باش یکی بود یه روزگاری وقت عشق و وقت یاری حالا از اون عشق کهنه مونده عکس یادگاری
رادیو فردا
دلم یه لال زار، همیشه مست و بیقرار به لطف چشمای شما. زمستونش میشه بهار، زمستونش میشه بهار، به جرم بر خاطر خواهی زده به سینه رسوایی، به سینه زنجیرش کنی تا نذاره خواب فرار، تا نذاره خواب فرار. این دلو با هزار قومی میپیچمش تو برگ بیم، اگه که لایق بدونه میخوام بدم پیش کشه یار، میخوام بدم پیش کشه یار. یه دل دارم یه دال زار، همیشه مزدود بیقرار به لطف چشمای شما. زمستونش میشه بهار، زمستونش میشه بهار. روزی هزار بار میمیره، ثانیه ها رو میشماره تا که بیاد یک سوار، تا که بیاد یک سوار. هزار هزار کبوترا به روی گنبد طلا، واسه طواف اسم تو سخت میکشن قطار قطار، سخت میکشن قطار قطار. یه دل دارم یه لال زار، همیشه مست و بیقرار به لطف چشمای شما. زمستونش میشه بهار، زمستونش میشه بهار. دل من شقایقه، این روزا خیلی عاشقه، عصرا به شوق دیدنت باز میمونه به انتظار، باز میمونه به انتظار. از گل یاس و برگ بی روی حریرای سفید، چشات نقاشی کنم مثل یه دشت و سبززار، مثل یه دشت و سبززار. به دل دارم یه لال زار، همیشه مست و بیقرار به لطف چشمای شما. زمستونش میشه بهار، زمستونش میشه بهار. سوار تا که بیاد یک سوار. هزار هزار کبوترا به روی گنبد طلا، واسه طواف اسم تو سخت میکشن قطار قطار، سخت میکشن قطار قطار. دل دارم یه لال زار، همیشه مست و بیقرار به لطف چشمای شما. زمستونش میشه بهار، زمستونش میشه بهار. یه دل دارم یه لال زار، همیشه مست و بیقرار به لطف چشمای شما. زمستونش میشه بهار، زمستونش میشه بهار.
شصت ثانیه با زمین.
عایق بندی صحیح درها و پنجره‌های خونه به دلایل زیادی اهمیت داره. محیط خونه باید تا جای ممکن محفوظ باشه که در تابستون گرما و در زمستون سرما وارد خونه نشه و در نتیجه در مصرف انرژی برای خنک کردن یا گرم کردن هوا صرف جویی بشه. غیر از این، استفاده از نوار لاستیکی عایق دور درها و پنجره ها باعث میشه که رطوبت هم کمتر به داخل خونه رسوخ کنه و در نتیجه کپک به دیوارها سرایت نکنه. ایجاد کپک سمی روی دیوار خونه برای سلامتی بسیار خطرناکه. لاستیک عایق فقط در برابر سرما، گرما و رطوبت عمل نمی کنه، بلکه باعث میشه که سر و صدا و همینطور گرد و غبار هم کمتر وارد خونه بشه و در نتیجه از جهات زیادی برای سلامتی شما و حفظ محیط زیست دارای اهمیته.
زمین را دوست بدارید. زمین مال ماست.
رادیو فردا. ترانه های برتر رادیو فردا. ترانه شماره 7.
شدیم دور همیم، دستا رو بدیم بالا، همه گی کف بزنیم، بلرزونین اون بدن و ایفل، اون قد و هیکل، غیر بدین امشب دمتون گرم که تا صبح اینجا هستیم مستیم، ریلکسیم و خوب میرخزیم.
امشب شب underestimated, but I knew that we could rise up from Malmo all the way to Tehran. People see me on the streets and be like, "Bye, Eddie Hahn." It's been a long road, full of pitfalls. To not celebrate it now is just wrong. I'm 3 times stronger, louder, older. Put up your arms till it comes out of your shoulder. Fill up your glass and laugh it up. We gon' live off the lies so that after us, nothing is left, man. We got a chance if you try. So dance a baller, put your hands in the sky.
Dance a baller, dance a baller.
شنونده ترانه شماره 7 از مجموع ترانه های برتر رادیو فردا بودید. دستا بالا نام این ترانه است به خوانندگی آرش، تیمبوکتو، آیلار و ایاد. برای امتیاز دادن به این ترانه و انتخاب ترانه اردیبهشت ماه رادیو فردا، شماره این ترانه را از طریق ایمیل، اسمس و یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
فراتر از خبر، برنامه‌های هفتگی رادیو فردا، ویژه بررسی مسائل شما، میزگرد دیدگاه‌ها، هفته‌نامه زنان، صدای شما، صدای فردا، گفتگو و گزارش ویژه، مجله اقتصادی، نگاه تازه و جنگ فرهنگی در بخش دوم مجله‌های شامگاهی و نیمه شب و در مجله جدید نیمروزی در ساعت 13، فقط در رادیو فردا.
زندگی ادامه داره حتی وقتی تو نباشی، اگه آشنا بمونی یا مثل غریبه هاشی، حتی وقتی واژه عشق با خیانت هم نفس شد، یا اگه تموم دنیا با سفرامون نفس شد. نفس اون نبهار انگاری روزگار تو رو از دل من میرن، قدم میگذشتی ازم قلبم و میلرزون. زندگی ادامه داره تو نباشی، اگه آشنا بمونی یا مثل غریبه هاشی، حتی وقتی واژه عشق با خیانت هم نفس شد، یا اگه تموم دنیا واسه پرامون قفس شد. نه خزون نه بهار انگاری روزگار تو رو از دل من میرن، جدی که تو هر قدم میگذشتی ازم قلبم و میلرزون. آخرین لحظه ها یاد تو از ماها قدرت رفتن و میگیره، زندگی جاریه بی حضورت ولی شکل یه راه تیره.
رادیوی تو،
رادیوی ما،
رادیو فردا.
Baby,
به رادیو فردا گوش میکنید.
سهم من از رفا تویی، سهم من